بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تتمه حدیث سوم از چهل حدیث حضرت امام رو ملخص کردیم و انشاءالله برای هفته آینده حدیث چهارم رو شروع خواهیم کرد. صحبت از رذیله‌ای به نام عجب بود که این رذیله تخم کلیه رذایل نفسانی است، منشأ همه صفات رذیله است. ولذا در حدیث داریم که خداوند گاهی با بعضی از بندگانش اینجوری رفتار میکنه. قال صادق علیه السلام: ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمنا بذنب ابدا. اصول کافی جلد 2 صفحه 313. ببینید مسئله عجب تا کجا رفته که امام صادق می‌فرمایند گاهی اوقات گناه برای مؤمن، گناه کردن بهتر از عجب کردنه. و اگر این رذیله عجب نبود چه بسا هیچ مؤمنی مبتلا به گناه نمی‌شد. چون وقتی انسان گناه کرد خب در صدد برمیاد که گناه کردم، توبه کنم، گریه‌زاری میکنه، ناله به درگاه خدا میکنه. کم کم این عجب و استبداد نفسانی که برای او پیش آمده کم کم کمرنگ میشه و رو به زوال میره. در آیات قرآنی هم حضرت امام این آیات را آوردن. در سوره فاطر آیه 8 میخوانیم: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. افرادی هستند که اینها عمل زشت و بدر خود رو حسن و خوب میبینن. خب این همون عجبه که آدم بیاد حتی گناه رو برای خودش یک افتخاری بدانه، پابند حب نفس، حب جاه، پابند محبت های زودگذر. آیه دیگر که میخوانیم در سوره کهف است، آیه 103: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخواهید ما به شما خبر بدیم که زیانکاران چه افرادی هستند؟ کسانی هستند که در این دنیا سعی و کوششون به جایی نمیرسد و هر چه میکنن یحسبون انهم یحسنون، اینا تو اعمال عبادی، تو اعمال خیری فکر میکنن که اینا خیلی کار خوبی دارن انجام میدن، ولی چون مبتلا به عجب نفس هستن متوجه این حقیقت نمیشن. از نظر احادیث هم باز حضرت امام در این زمینه چند حدیث آوردن. یک حدیث در اصول کافی جلد 2 صفحه 314، قال الصادق علیه السلام قال ابلیس لجنوده اذا استکمنت من ابن آدم فی 3 لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول منه اذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. امام صادق علیه السلام که منبع علوم الهی هستند و خبر دارند از ابالسه و از اون که در این عالم خلقت هست، می‌فرمایند که ابلیس جنود و سربازان خود رو، عمال خود رو، همه رو جمع کرده و به اونها گفته است اگر من در 3 چیز بتونم مستولی بشم در فرزند آدم، دیگه کار به کار اعمال دیگرش ندارم، چون اونا به درگاه خدا مورد قبول نخواهد شد. فقط من این 3 چیز رو اگر بتونم فریب بدم انسانها رو، یکی این که بتونم در اون نفوذ کنم به طوری که عمل خود رو که کمه این رو زیاد ببینه، اما اعمال خودش رو زیاد ببینه، به درگاه خدا بگه من خیلی خیلی بنده خوبی هستم، خیلی اعمال انجام میدم، حالا ممکنه اینقدر اعمالم انجام نداده باشه، ولی همین که در نظرش نماز بزرگ بیاد، یک کار خیلی میکنه، یک کمکی میکنه، یه روزه‌ای میگیره، این در نظرش دیگه خیلی بلند بالا بیاد، یکی اینه. دوم اینکه من موفق بشم او رو کاری کنم که اگر گناهانی کرده اینها رو فراموش کنه، به یادش نیاد گناهان و خطاهایی که در گذشته انجام داده. اینا همه منشأ عجب میشه دیگه. هر کدام از اینها، از این ستایی که ابلیس گفته، منشأ برای عجب میشه. و وقتی گناهش فراموش کنه دیگه نمیره دنبال اصلاح، اصلاح نمی کنه خودشه، بلکه گرفتار این میشه که بله من گناه ندارم، فراموش کرده دیگه، میگه گناه ندارم. سوم و دخله العجب، صفت سومی که شخص میتونه شیطان رو کار کنه و مسلط بشه این که این خودبینی، این اعجاب به نفس، این بزرگی نفس یک کار کوچیکی میکنه دیگه خیلی به نظرش زیاد میاد. اینها همه باعث میشه که از استکمنتو استکمنتو از تمکنه، یعنی اینکه شیطان تمکن پیدا میکنه، نفوذ پیدا میکنه و میتونه او رو از خدا دور کنه. حالا باید مراقب باشیم دیگه، خیلی باید مراقب باشیم. یه روایت دیگر هم هست، مفصل بوده، من یه جمله شو میخونم، از وسائل شیعه، جلد یک، صفحه 77. قال رسول الله لا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشت بیشتری از عجب نفسانی نداره. یعنی آدمی که مبتلا به خودبینی و خودبزرگی و عجب نفسانی هست، این در واقع خودش رو در جامعه تک میبینه، یه آدمی تک میبینه، یه آدم خوب میبینه و مردم رو از خودش پایین‌تر میبینه. و وقتی اینجور باشه، این در واقع داره خودش برای خودش تو تنهایی داره زندگی میکنه، با هیچ کسی هم نمیتونه رفیق بشه، چون همه رو از خودش پایین‌تر میبینه. لذا فرمودن که اوج موهشترین و تنها ترین چیزیه که انسان تو تنهایی رسوخ میده. و برای اینکه انسان از این تک نظری و از این تک عملی بیاد بیرون، لازمش اینه که عجب رو پایمال کنه. حالا راهایی خواهیم گفت که از چه راهایی ما میتونیم با این صفت رذیل مبارزه کنیم. مراتبی که ایشون برای عجب آوردن، این مراتب را این گونه می‌فرمان. یکی اینکه منت بر خدا می‌ذاره، هر کاری که می‌کنه منت بر خدا می‌ذاره. دوم اینکه منت بر بندگان خدا می‌ذاره، این هم از ریشه‌های عجبه. سوم اینکه با خدا خودش ناز میکنه، کوس انانیت، کوس البلاء للولاء میزنه. اگرم که بلایی ببینه، باز این رو برای خودش یک بزرگی میبینه. این فرمایند طلبکار خدا میشه، به خدا میگه باید حاجت رو کنی، من اینقدر نماز خوندم، اینقدر نماز شب، اینقدر دعا، اینقدر چرا دام به دربیت مستجاب میشه. یعنی با خدا مناظره میکنه که بله باید تو رو کنی، باید کار من رو بیندازی، باید چینی چینی، طلبکار میشه. بعد فرمودن پنجم، خود را از مردم بهتر می‌دانند. اون هم به واسطه همین که این مقدار مکروهات اضافه بر واجبات محرمات، این مقدار مکروهاتی رو ترک می‌کنه، مستحباتی رو انجام میده، بعد میگه که بله من نسبت به مردمی که این کار را انجام نمیدم، پس من برتری دارم. با خودش یه همچه محاسبه هایی میکنه و برای خودش مزیتی قائل میشه. وای بر اون کسی که عبادت او رو بزرگ کنه. حقیقت عبادت و بندگی خدا این که انسان کوچک بشه، حقارت پیدا کنه. مگر اون داستان موسی رو فراموش کردیم که خدا به موسی گفت که برو یکی از خودت بهتر بیار. خب تو بنی بشر هرچی فکر کرد پیدا نکرد. هر چیز خواست بیاره با خودش. چون اگر کافر هم میبرد، خب کافر ممکنه عرض کنم که در پیشکار خدا یه وقتی راه پیدا کنه، بنده خدا بشه. خب این باید عاقبت و پایان کار تا آخر باید بدونه که یکی رو میخواد با خودش ببره. تا میرسه به یه سگی که اینم عجرب بوده. عرض کنم که مرض پوستی داشته. به نظرش میاد که حالا اگه اینو ببریم کوه تو با خدا مناجات کنیم، بگیم این ما پیدا کرد. یه خورده راش میبره، بعد میگه نه، شاید این حیوانم از من بهتر باشه، مگر سگ اصحاب کهف نبود. بالاخره سگ اصحاب کهف رو از سگهای بهشتی نوشتن، از سگهای بهشتی. خب این بود که دست تنها رفت به مناجات خدا. خدا هم بهش گفت اگه همون سگره می آوردی از چشم من می افتاد. خب حالا چیکار کنیم که این عجب رو ما نداشته باشیم؟ برای اینکه این مفسد عجب رو از خودمون دور کنیم، باید راهکارهایی داشته باشیم. البته این علاجهایی که میگیم، اینها برای کلیه مفاسد اخلاقی است که میشه از این راه ها مبارزه کرد. یکی این که بیاییم وارد تهذیب اخلاق بشینیم، استادی داشته باشیم، برنامه جدول عرض کنم اخلاقی برای خودمون درست کنیم، اوقاتمون رو تنظیم کنیم و بعد خب ببینیم خودمون اصلمون از این نطفه گندیده بود. میگن آقا موسی بن جعفر از کنار یه جیفه مردار میگذشت، صدا زد اصحاب بیایید ببینید این همه خورده و خوابیده و این همه که آخرش ببرنش توی یک دومت قبری، اونجا هم بعد مدتی گندیده میشه. خب اینه عاقبت انسان، اولش گندیده، آخرش هم گندیده. حالا بعضی از اولیاء الله اونا بدنهاشون تازه میمونه، تر تازه است، اونا یک مستثنیاته. از کجا معلوم ما همه ما نیجوری باشیم؟ بخواه به چه امیدی؟ کی آمده به ما گفته؟ چه تضمینی در کار هست؟ بنابراین باید انسان از راه همین تفکر خودش را اصلاح بده. و بیشتر من نظرم میاد که از راه تفکر در مرگ. این تفکر در مرگ رو نه اینکه گاهی یه مطالعه، یه داستانی، یه فاتحه بریم، یه کسی رو تشریح کنیم، نه، این باید توی برنامه کاری ما باشه. بین طلوع این پاشیم بریم مقبره میرزا حسین مقابل پل اهنچی. من گاهی میرم این تو کوچه، آخر کوچه مقبره‌هایی که متروکه هستن، رفت آمد نمیشه. خودت تنها بری یه گوشه بشینی، یه ساعت بشینی اقلا فکر کنی که موعظه پند انسان بگیره، یه تغییری در اعمالش، رفتارش، سخنش، اینو به وجود بیاد. خب قهرن به وجود میاد، چون این یک عامل مخوف مروضه. مروض یعنی ریاضت دهنده نفسه. نفس رو از هواهاش، غرورش، عجبش، تکبرش، از همه این ها میاندازه. در مفاسد عجب اینطور حضرت امام میفرمان یکی این که گناهانش در چشمش نمیاد، تصغیر معاصی، یعنی نسبت به گناهانش خیلی اونطوری که باید شاید نگاه کنه، توبه کنه، گریه کنه، نه اونا میگه چیزی نیست. دوم این که استبداد، تکیه کردن به اعمال و نظرهای شخصی خودش، فقط اعمال خودش رو خوب میبینه، نظریات خودش هرچی میگه، میگه من، حرف من، سخن من، نظر من، همش من میکنه تو هر برنامه. حالا گایم اگر بخوام خودمون رو بشناسیم، تو همین مباحثه های طلبگی رو پیدا میشه، هم تو حرم و سهمگاه هایی که میشنن دو تا طلبه یا چهار پنج تا طلبه، بعد خب میخوان مباحث کنن درس استادشونه، میخوان از رو کتاب مباحث کنن، به یه عبارتی میرسن که اون یکی یه جور تفسیر میکنه، اون یکی یه جور تفسیر میکنه، بعد یک جدلی راه میفته. خود این جدل میگن نشونه عجب، اینکه شما حرف رفیقت میفهمی، این تفسیری که داره میده، این شرح که میده، میفهمی که این حقه، درسته، ولی نفست اجازه نمیده، میگه نه، اونی که من میفهمم، تو نمیفهمی، پامال میکنه حرف حق رو، کلن پامال میکنه، چون دعوی نفس داره. از این جهت ما خودمون بهتر میشناسیم، میتونیم بفهمیم. پس یکی تصغیر گناهان، یکی استبداد و دکتاتوری نفس در اینکه اعمال رو اعمال خودش میبینه در بار دیگران، در مقابل دیگران نظریات خودشه. و سوم اینکه به بندگان خدا به نظر صغارت نگاه میکنه. چهارم اینکه خود عجب میگن منشأ ریا میشه، یعنی اینا که تو اعمالشون، تو نمازشون، عباداتشون، کارهای خیرشون ریاکاری میکنن، تظاهر کاری میکنن، اگر درست دقت کنن میبینن منشأش اون عجب داخلی نفسانی شده، اون عجب منشأی شده برای ریا، اگر اون عجب نبود ریام نبود. مفسده دیگری که عجب داره اینی که منشأ تکبر میشه. حالا بعد از این مبحث عجب، هفته آینده انشاءالله راجع به تکبر صحبت میشه. حضرت امام میفرمان که این عجب درونی انسان منشأ هم برای ریاست و هم برای تکبر. خب تکبر رو همه فقها ها از گناهان کبیره شمرده است. تکبر امر نفسانیه، ولی بازم این رو گناه کبیره شمرده. البته تکبر که ریشه‌اش در نفسه، گاهی اوقات در ظاهر هم مظهر اعمال ممکنه باشه. یه آیه در قرآن هست که اون رو هم حضرت امام به عنوان شاهد میارن. اون آیه اینه که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. یعنی این نفس منشأ سیئات، منشأ گناهان، خطا. پس ما باید اول چی؟ بریم سراغ نفس خودمون. نفس رو باید تهذیب کرد، از عالم نفس باید بیرون آمد. خب برای اونا که نفس دارن آثاری هست، برای اونا که نفس ندارن، نفس قوی، نه اون نفس مطمئنه، نه اون نفس قدسیه و نفس ملهمه اونها، نه همین نفس اماره، این نفس رو باید از بین برد، این جهاد اکبره. لذا حضرت امام به این آیه هم استشهاد میکنه، این آیه در سوره نساء آیه 79. این حدیث را میارن ضمن همین مباحث و ما دیگه این خاتمه بحثمون هست. این حدیث را از بهار ایشون نقل میکنن، جلد نهم صفحه 321. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فرمودن رسول خدا سه چیز انسان رو به هلاکت میاندازه. یکی شح، شح همون معنای دیگری از بخله، بخل ورزی که فرمانبر باشه، مطاع یعنی شما اطاعت کنی، شما بهت میگه که بخل کن، انفاق نکن، بذل نکن، حرفش گوش کنی، مطاع. حالا اونی که مطاع نیست، اون ردش میکنه میره، اما اونی که نمیتونه از زیر بارش در بیاد و بخل میکنه، داره ها ولی انفاق نمیکنه، مخصوصا توصیه بر اهل و عیال روایاتی هست که اگر خدا بهت داد تو بر زن بچه توصیه بده. یا یه روایت داره جمعه های هفته رو شما یه غذای بهتری ببرید بر اهل منزل که اینا بفهمن جمعه اومده، یه غذای بهتری ببرید. خب این شوح مطاعم از مهلکاته. دیگر هوا متبع، هوای نفسی که شما از هوای نفس تبعیت کنی از خواسته های نفس. حالا یکی هست که اگر خواسته نفس برش پیش بیاد این میتونه پاشه روی نفسش بذاره، بلده چی کار کنه، راههایی داره که مبارزه کنه با هوای نفسانیش، چون همین ها تخم رذایل میشن، همین هوای نفسانی همین ها منشأ میشن. اگر دست کم بگیری خب تو همون چاه نفس میمونی، ولی اگر یه ذره بزرگ کنی و باهش مجاهدت کنی خب کم کم میره از بین، چون راحت میشی دیگه، راحت میشی. نظام ما یه جزوهی نمشتیم به نام زوایای نفس یا ذره های نفس، یعنی ذره ذره هایی که در درون هست با آدم خبر نداره. این ذره ها همین های دفعه بزرگ میشه یا ما را عقربی میشه بایش. همین لذا پیامبر خدا میفرمان هواهایی که از اون پیروی کنی، از اون خواسته ها، اینا هم تو رو یه روزی به هلاکت میاندازه. و اعجاب المرء بنفسه، سومی که اگر شما بخوای به کارهایی که از نفست صادر میشه معجب بشی، مثلا پاشیدی آخر شب نماز میخونی، چند شبی خدا به توفیق داده، خب به جای اینکه بیفتی رو خاک و بگی خدایا این از من نگیر، خدایا من رو از همه خلقت فروتنی به من بده، تواضع بده، اخلاق خوشی بده، زبان خوشی بده به من. خب این وقتی انسان این توجه رو نکرد، یه دفعه نعمت از او گرفته میشی. برای دفعه واجب استاد ما مرموم حداد در نجف اشرف بودیم، ایشون هم از کربلا به نجف آمده بودن، ما در خدمتشون بودیم. بعد حالا چجور شد من یه درد دلی به ایشون کردم از اوضاع و احوال خودم. یه دفعه دیدم که ایشون فرمودن که تو دیگه از امشب تا یه مدتی نماز شب رو بذار کنم. حالا ما گفتیم شاید یه چیزهای بیشتر به ما بده، چیزهای دعاهای برنامه های بیشتری. فرمودن دیگه نماز شب نخواه. یعنی گاهی اوقات میبینی آدم برای اینکه این عجب ازش گرفته بشه، استاد تشخیص میده دیگه. استاد برای همینه. ما تو این راه نیاز به استاد داریم. نیاز به یه شخصی که راه رو رفته باشه. راه رو رفته باشه بدونه. خمون پیچ راه رو عمله بدونه. بتونه شما رو راهنمایی کنه، راهنمایی بده به شما. و الا از پیش خودت که شما خیلی متوجه نمیشی. حالا هر قدم عرفان نظری بخونی. استاد عرفان نظری شده عرفان عملی. عرفان عملی رو پیش برده. ولی شما هنوز گیری تو عرفان نظری و فلسفه و حکمت و از این مباحث. حالا من نمیخوام بگم اینا بده. ولی خب عمده اون عرفان عملیه که ما باید اون رو در خودمون تولید کنیم. و از خداوند مسئلت داریم که خداوند خودش لطف کنه همه ما رو اهل بصیرت قرار بده، اهل معنا و دلهای ما رو نورانی کنه و ما رو بر نفسمون پیروزی بده. خداوند را این پیروزی رو نصیب همه ما بفرما. خداوند را پروردگار را پیروزی اسلام را بر کفار هر چه زودتر، این اسرائیل جنایتکار رو خداوند را با دست قدرت غیبت نابودش بگردان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عجل في فرج وليك وابن أوليائك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.